مانیان، پژوهشگر حوزه محیط زیست.
من هم سپاسگزارم مجدد از انتخاب این موضوع و مدیریت این گفتگو توسط جناب عالی و امیدوارم که به هر حال این گفتگوها بتونه روشنگر و راهگشا باشه و به هر حال در دوران بعد از شیوع کرونا هم انسان هم زمین شرایط بهتر و پایدارتری داشته باشن. خداحافظ شما.
سرکار خانم ژیلا آقایی، مدیر محترم دفتر امور مشارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست، در این بخش همراه من هستند و گفتگوی خودم رو باز هم به شکل اینترنتی با خانم آقایی پیش خواهم برد. به واسطه شیوع کرونا، همونطوری که در بخش قبل خدمتتون عرض کردم، این برنامه به شکل متفاوتی ضبط میشه و تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. خانم مهندس سلام بر شما، روزتون بخیر باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و دستاندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم سرکار خانم مهندس آقایی. بگذارید من بحث رو با حضرت عالی از اینجا آغاز بکنم. توی فضای مجازی ما این خیلی دیده شد، خیلی شنیده شد و حالا اگر من بخوام کوتاه و مختصرش رو بگم، از ماست که بر ماست در مورد شیوع ویروس کرونا خیلی شنیده شد. نکته قابل توجه اینه که خب خیلی ها میگفتند که این انتقام سخت طبیعت بود از بشر که خونه نشین بشه، طبیعت رو برای حتی یک مدت کوتاهی به حال خودش رها بکنه، و از این دست گفته ها زیاد شنیده شد. این به زعم شما به عنوان یک متخصص حوزه محیط زیست پذیرفته هست یا خیر؟
ازتون اجازه میخوام ابتداً این موضوع رو عنوان بکنم که سالها هستش که دستاندرکاران و متخصصان حوزه محیط زیست در دنیا هشدار میدن که حال زمین خوب نیست، معضلات و بحرانهای محیط زیستی رو به افزایش هست و روز به روز هم وضعیت داره بدتر میشه، تا جایی که برای شاید کنترل این وضع و برای اینکه مردم هم وارد این موضوع بشن، حتی جامعه شناسان وارد حوزه محیط زیست شدن و به واقع محیط زیست از یک مبحث و رشته صرفا تخصصی به مباحث جامعه شناسی راه پیدا کرد و در واقع جامعه شناسی محیط زیست و اجتماعی سازی محیط زیست مطرح شد. اما همچنان جهان سرمایه داری بر تبل توسعه ناپایدار کوبید و پیش رفت. به هر حال یک جایی باید این هشدار به انسان داده می شد که اون صاحب بلا منازعه در جهان نیست و در واقع انسان هم جزئی از طبیعت و جهان هست. لازم بود طبیعت به زبان خودش ما رو به هوش بیاره و به انسان گوشزد بکنه که از کجا اومده و هدف از اومدنش چه بوده. در واقع ویروس کرونا زنگ خطری شد برای اینکه جهان متوجه این موضوع بشه که آینده روشن بدون توجه به محیط زیست امکان پذیر نیست و اتفاقا باید محیط زیست پیشران توسعه باشه. در واقع اینجا یه فرضیه هایی مثل فرضیه هایی همچون گایا و اثر پروانه‌ای قابل تأمل هست. میدونید که در فرضیه گایا در واقع سیاره زمین مثل یک پیکر جاندار فرض میشه که تمام اجزای اون مثل اعضای پیکر با همدیگه ارتباط تنگاتنگ دارن، طوری که تخریب یک قسمت میتونه همه پیکر رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع همون شعر زیبای سعدی بزرگ که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش از یک گوهرند، که البته ما خیلی شاید عادت نکردیم که ادبیات فاخر خودمون رو درش بیشتر غور و در واقع تفکر بکنیم. و یا فرضیه اثر پروانه‌ای که بر این عقیده است که بال زدن پروانه در شرایطی میتونه منجر به آشوبی در تمام سیاره بشه، یعنی اگر در جایی یه اتفاق کوچکی بیفته میتونه اتفاقات بسیار بزرگی رو رقم بزنه. ویروس کرونا در واقع این هشدار رو داده، در واقع از یک حادثه کوچیک در ووهان چین شروع شد و به یک خسارت بزرگ در کل دنیا داره بدل میشه. بنابراین ما این فرصت رو در واقع ویروس کرونا رو یک در واقع فرصتی میبینیم که به ما یادآوری کنه که کجای جهان قرار داریم و داریم چیکار با دنیا، با طبیعتمون، با منابعمون میکنیم. همونطور که میدونید ویروس کرونا به هر حال میتونه از یک تهدید به فرصت تبدیل بشه اگر که خیلی اتفاقاتی در پشتش در پس کرونا اتفاق بیفته. میدونیم که این ویروس تا اینجای کار با اتفاقاتی که رقم زده نشون داده، یعنی تحقیقات الان نشون میده که در این دوره میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان به بسیار پایین اومده، یعنی رسیده به میزان سال 1990. چرا؟ دلایلی هم داره، در برای اینکه این کاهش انتشار بخشیش به کاهش رفت آمد خطوط هوایی برمیگرده، به دلیل اینکه 3% از انتشار گازهای گلخانه جهان به این صنعت برمیگرده، در واقع صنعت هوایی. خودروها در پارکینگ ها موندن، میزان مصرف بنزین کاهش پیدا کرده و حتی در کشور خودمون آمار نشون میدن که مصرف بنزین از 30% تا 50% در استانهای مختلف کاهش داشته و فقط در ووهان چین با قرنطینه‌ای که انجام شد و کارخونه هایی که بسته شدن و به حالت تعطیل در اومدن، میزان انتشار کربن تا پایان فوریه 200 میلیون تن کاهش داشته. خب طبیعتا اینا همه بر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی تاثیر مثبت گذاشته، ضمن اینکه اثرات مثبت دیگه‌ای رو هم داشتیم، مثل کاهش مصرف کالاهای غیر اساسی به خصوص، یعنی در واقع یه جورایی الگوی مصرف تغییرات مثبتی داشته. هوای پاک که خودمون هم الان اگر از پنجره خونمون به بیرون هم نگاه کنیم داریم این رو مشاهده میکنیم در شهر خودمون، و در واقع طبیعت تونسته یک تنفسی داشته باشه تو این مدت، مخصوصا تو کشور خودمون باز بیشتر قابل مشاهده است. در روز طبیعت ما دیدیم که بعد از سالها طبیعت تونسته یک نفسی بکشه و یک روز واقعی رو برای خودش رقم بزنه. اینها اثرات مثبتی بوده که به هر حال برای محیط زیست ایجاد شده در این مدت، در با وجودی که بسیار کوتاه مدت بود. اما نباید خیلی در واقع خوشبینانه به این مسئله فقط نگاه کنیم، نباید این مسئله رو سوای مسائل دیگه، مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی که در بر داره بخوایم بهش توجه بکنیم. واقعیت این هستش که محیط زیست سالم هرگز جدای از سلامت عمومی جامعه نیست و یک در واقع دوستدار و فعال محیط زیست جامعه نگر و غیر رادیکال هرگز رضایت نمیده به اینکه حفظ و خوب حالی محیط زیست در گروه نگرانی و نبود سلامت شهروندانش باشه. اینکه آیا این مزیت‌ها و فرصت‌هایی که از چالش کرونا به وجود اومده چقدر ماندگار خواهد بود و یا این تأثیراتی که ما الان دیدیم و مشاهده می‌کنیم برای الگوی توسعه اقتصادی و رفتار جوامع به خصوص به وجود اومده آیا پایداری خواهد داشت؟ یک نکته قابل تأمل اینجا وجود داره که و تا حدی هم نگران کننده، این که تجربه نشون داده که رکود و فشار اقتصادی کشورها دغدغه محیط زیستی جوامع رو کاهش میده. کشورهایی که اقتصادشون دچار مشکل میشه نمیتونن دغدغه‌های محیط زیستی رو دنبال کنن، که امیدواریم این اتفاق نیفته و این فرصتی که فعلا برای تنفس زمین پیش اومده با یک سری تدابیر و به هر حال رویکردهای مثبت که دولت‌ها و ملت میتونن داشته باشن بتونه شرایط خوبی رو ایجاد بکنه. این از نکات مثبت و در این حال میتونه نگران کننده هم باشه برای دوران پسا کرونا که من خدمتتون عرض شدم. ازتون اجازه میخوام ابتدا این موضوع رو عنوان بکنم که سالها هستش که دستندرکاران و متخصصان حوزه محیط زیست در دنیا هشدار میدن که حال زمین خوب نیست، معضلات و بحرانهای محیط زیستی رو به افزایش هست و روز به روز هم وضعیت داره بدتر میشه، تا جایی که برای شاید کنترل این وضع و برای اینکه مردم هم وارد این موضوع بشن، حتی جامعه شناسان وارد حوزه محیط زیست شدن و به واقع محیط زیست از یک مبحث و رشته صرفا تخصصی به مباحث جامعه شناسی راه پیدا کرد و در واقع جامعه شناسی محیط زیست و اجتماعی سازی محیط زیست مطرح شد. اما همچنان جهان سرمایه داری بر تبل توسعه ناپایدار کوبید و پیش رفت. به هر حال یک جایی باید این هشدار به انسان داده می شد که اون صاحب بلا منازع جهان نیست و در واقع انسان هم جزئی از طبیعت و جهان هست. لازم بود طبیعت به زبان خودش ما رو به هوش بیاره و به انسان گوشزد بکنه که از کجا اومده و هدف از اومدنش چه بوده. در واقع ویروس کرونا زنگ خطری شد برای اینکه جهان متوجه این موضوع بشه که آینده روشن بدون توجه به محیط زیست امکان پذیر نیست و اتفاقا باید محیط زیست پیشران توسعه باشه. در واقع اینجا یه فرضیه هایی مثل فرضیه هایی همچون گایا و اثر پروانه‌ای قابل تأمل هست. میدونید که در فرضیه گایا در واقع سیاره زمین مثل یک پیکر جاندار فرض میشه که تمام اجزای اون مثل اعضای پیکر با همدیگه ارتباط تنگاتنگ دارن، طوری که تخریب یک قسمت میتونه همه پیکر رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع همون شعر زیبای سعدی بزرگ که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش از یک گوهرن، که البته ما خیلی شاید عادت نکردیم که ادبیات فاخر خودمون رو درش بیشتر غرو در واقع تفکر بکنیم. و یا فرضیه اثر پروانه‌ای که برای این عقیده است که بال زدن پروانه در شرایطی میتونه منجر به آشوبی در تمام سیاره بشه، یعنی اگر در جایی یه اتفاق کوچکی بیفته میتونه اتفاقات بسیار بزرگی رو رقم بزنه. ویروس کرونا در واقع این هشدار رو داده، در واقع از یک حادثه کوچیک در ووهان چین شروع شد و به یک خسارت بزرگ در کل دنیا داره بدل میشه. بنابراین ما این فرصت رو، در واقع ویروس کرونا رو، یک در واقع فرصتی میبینیم که به ما یادآوری کنه که کجای جهان قرار داریم و داریم چی کار با دنیا، با طبیعتمون، با منابعمون میکنیم. همچون که میدونید ویروس کرونا به هر حال میتونه از یک تهدید به فرصت تبدیل بشه اگر که خیلی اتفاقاتی در پشتش در پس کرونا اتفاق بیفته. میدونیم که این ویروس تا اینجای کار با اتفاقاتی که رقم زده نشون داده، یعنی تحقیقات الان نشون میده که در این دوره میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان به بسیار پایین اومده، یعنی رسیده به میزان سال 1990. چرا؟ دلایلی هم داره، در برای اینکه این کاهش انتشار بخشیش به کاهش رفت آمد خطوط هوایی برمیگرده، به دلیل اینکه 3% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان به این صنعت برمیگرده، در واقع صنعت هوایی. خودروها در پارکینگ ها موندن، میزان مصرف بنزین کاهش پیدا کرده و حتی در کشور خودمون آمار نشون میدن که مصرف بنزین از 30% تا 50% در استانهای مختلف کاهش داشته و فقط در ووهان چین با قرنطینه‌ای که انجام شد و کارخونه هایی که بسته شدن و به حالت تعطیل در اومدن، میزان انتشار کربن تا پایان فوریه 200 میلیون تن کاهش داشته. خب طبیعتاً اینا همه بر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی تاثیر مثبت گذاشته، ضمن اینکه اثرات مثبت دیگه‌ای رو هم داشتیم، مثل کاهش مصرف کالاهای غیر اساسی به خصوص، یعنی در واقع یه جورایی الگوی مصرف تغییرات مثبتی داشته. هوای پاک که خودمون هم الان اگر از پنجره خونمون به بیرون هم نگاه کنیم داریم این رو مشاهده میکنیم در شهر خودمون، و در واقع طبیعت تونسته یک تنفسی داشته باشه تو این مدت، مخصوصا تو کشور خودمون باز بیشتر قابل مشاهده است. در روز طبیعت ما دیدیم که بعد از سالها طبیعت تونسته یک نفسی بکشه و یک روز طبیعی واقعی رو برای خودش رقم بزنه. اینها اثرات مثبتی بوده که به هر حال برای محیط زیست ایجاد شده در این مدت، با وجودی که بسیار کوتاه مدت بود. اما نباید خیلی در واقع خوشبینانه به این مسئله فقط نگاه کنیم، نباید این مسئله رو سوای مسائل دیگه، مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی که در بر داره بخوایم بهش توجه بکنیم. واقعیت این هستش که محیط زیست سالم هرگز جدای از سلامت عمومی جامعه نیست و یک در واقع دوستدار و فعال محیط زیست جامعه نگر و غیر رادیکال هرگز رضایت نمیده به اینکه حفظ و خوب حالی محیط زیست در گروه نگرانی و نبود سلامت شهروندانش باشه. اینکه آیا این مزیت‌ها و فرصت‌هایی که از چالش کرونا به وجود اومده چقدر ماندگار خواهد بود و یا این تأثیراتی که ما الان دیدیم و مشاهده می‌کنیم برای الگوی توسعه اقتصادی و رفتار جوامع به خصوص به وجود اومده آیا پایداری خواهد داشت؟ یک نکته قابل تأملی اینجا وجود داره که و تا حدی هم نگران کننده، این که تجربه نشون داده که رکود و فشار اقتصادی کشورها دغدغه محیط زیستی جوامع رو کاهش میده. کشورهایی که اقتصادشون دچار مشکل میشه نمیتونن دغدغه های محیط زیستی رو دنبال کنن، که امیدواریم این اتفاق نیفته و این فرصتی که فعلا برای تنفس زمین پیش اومده با یک سری تدابیر و به هر حال رویکردهای مثبت که دولت‌ها و ملت میتونن داشته باشن بتونه شرایط خوبی رو ایجاد بکنه. این از نکات مثبت و در این حال میتونه نگران کننده هم باشه برای دوران پسا کرونا که من خدمتون عارض شدم.
خانم آقایی، یه نکته وجود داره، حالا بحثمون رسید به پسماندها و زباله‌های شهری، یه نکته خیلی خیلی مهمی که عجیب غریب بود واسه خود من که برخوردی باهاش نشد، مدیریت این کودکان کار بود و این بچه هایی که حالا زباله گردن. میدونم در حوزه اختیارات شما نیست، در حوزه مسئولیت شما هم نیست، این رو کاملا درک میکنم، اما متاسفانه به رغم این که توقع می رفت این مسئله کنترل بشه و مدیریت بشه، ما می بینیم شدت گرفته، یعنی تعداد کودکان کار پشت چراغ‌های قرمز به شدت افزایش پیدا کرده، تعداد کودکان زباله‌گرد هم به شدت زیاد شده و این در شرایطیه که اگر بخوایم واقعی نگاه بکنیم همه این بچه‌ها خودشون میتونن نقطه بحران باشن، همه اینها میتونن ناقل بشن متاسفانه، و نمیدونم چرا در این حوزه اینقدر کوتاهی شده. شما با این موضوع برخورد کردید یا از اون جایگاه حاکمیتی سازمان محیط زیست به سازمان‌ها و ارگان‌هایی که مسئولیت دارن توی این حوزه تذکر دادین؟
بله، کاملا درست می‌فرمایید. و در واقع ابتدای بحث مدیریت پسماندهای در واقع کرونایی که پیش اومد، سازمان به دلیل اینکه از منظر وظیفه حاکمیتی و نظارتیش وارد مسئله شد و با همه نهادهایی که مرتبط با بحث مدیریت پسماند هستند در واقع جلساتی گذاشته شد، ارتباطات برقرار شد، دستورالعمل‌ها در اومد و به نهادهای مرتبط ابلاغ شد و میدونم که این مسئله هم بهش پرداخته شده و تا اونجایی که مطلع هستم حتی ممنوع اعلام شد، به دلیلی که اصلا تفکیکی الان صورت نمیگیره، بازیافتی الان صورت نمیگیره. قرار بر این شد که کلن زباله‌گردها حتما در واقع جوری بازرسی بشه این مسئله و به هیچ عنوان کودکان و یا هر کلن زباله‌گرد، فرقی نمیکنه چه کودک بچه غیره، به این کار مبادرت نکنن. و اگر هم تا اونجا که میدونم شماره تلفنی هم در اختیار شهروندان قرار گرفته بوده که چنانچه مشاهده کردن تلفنی اطلاع بدن به در واقع مسئولین این موضوع که برمیگرده به حوزه کار شهرداری و سازمان مدیریت پسماند. بنابراین سازمان با توجه به وظایف خودش تا جای ممکن ورود پیدا کرده و دستورالعمل‌هاش هم تهیه کرده، ابلاغ کرده و در حتی استان‌های ما مسائل مرتبط با در واقع نظارت و مدیریت پسماند داره توسط ادارات کل ما انجام میشه. تا جایی که بحث به ما برمیگشت، سازمان ورود خودش رو داشته و امیدوارم که مسئولین اجرایی هم به این مسئله بیش از قبل توجه بکنن و مواردی هم اگر شهروندان مشاهده میکنن با توجه به شماره‌هایی که در اختیارشون قرار گرفته شده اطلاع بدن، انشالله که رسیدگی بشه به امید خدا.
واقعیتش اینه که خانم مهندس آقایی، من از این مجتمع 45 واحدی به نمایندگیشون خدمت شما و مسئولان محترم میگم که اون شماره ها ما هممون فکر میکنم همه 45 واحد تماس گرفتن، اهل محل تماس گرفتن، من رو در مورد ساختمون خودمون بگم یا مثلا همسایه های خودمون، مغازه هایی که اونجا هستن، چون یکی از کانون هایی که این زبالگرد ها اونجا تمرکز داشتند و میموندن و همچنان هم میمونن دقیقا سر کوچه ماست و نه به این خاطر که خدای نکرده بخوایم مشکلی برای اونها درست بکنیم، اما اینکه این مسئله مدیریت بشه و حداقل توی این دوره شیوع کرونا جور دیگری با موضوع برخورد بکنیم، واقعیتش اینه که هیچ کدوم اون نتیجه‌ای نگرفتیم و همچنان همین اتفاق هر روز و هر شب داره تکرار میشه. به هر ترتیب امیدوارم حالا کسی پیدا بشه که یه پاسخ قانع کننده به من شهروند هم بده. حالا من اینجا تریبون در اختیار داشتم، تونستم این مسئله رو بگم، ولی خب واقعیتش اینه که این مشکل یک مشکل جدیه که حداقل در تهران من میدونم شهرداری تهران متاسفانه اقدام عاجلی نکرده، تلفن ها هم پاسخگو نیستن. بگذاریم از این ماجرا و از این موضوع. فراز پایانی صحبت من و شما خواهد بود و توی این مسئله من خواهش میکنم که نکته اگر هست و توصیه‌ای اگر از جانب دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست وجود داره در مواجهه با ویروس کرونا رو بفرمایید، خواهش میکنم.
من ضمن این که باز هم خواهش میکنم از شهروندانمون که به مسائلی که در حوزه های آب و پسماند من بهش اشاره کردم قطعا توجه ویژه داشته باشند و این مسئله رو بسیار جدی بگیرن. ما اگر که خدای نکرده با کمبود و یا در واقع قطعی آب روبرو بشیم بسیار شرایط رو برامون سخت‌تر میکنه و شیوع کرونا قطعا بیشتر هم خواهد شد اگر به این مسئله بی توجهی نشون بدیم و در زمینه مدیریت پسماندهامون هم به خصوص پسماندهایی که مرتبط با در واقع این روزها هست مثل ماسک و دستکش و دستمالهای آلوده قطعا به این مسئله توجه داشته باشیم، بسیار مسئله مهمی هست. یک موضوعی رو میخواستم در بخش پایانی خدمتون عرض بکنم. با همه صحبتهایی که راجع به فرصتها و در واقع نکات مثبت و منفی ویروس کرونا عرض کردم، شاید بشه همه این در واقع این تهدید و این چالش کرونا رو به فرصت تبدیل کرد اگر که دولت‌ها برای نجات طبیعت بسیج بشن، نگرششون رو نسبت به محیط زیست تغییر بدن و در این زمینه نیاز هست که دولت‌ها همراه با مردم، در واقع با همراهی مردم و تشکل‌های مردمی حراست از محیط زیست رو در دستور کارشون قرار بدن، ترویج اخلاق محیط زیستی رو مورد توجه قرار بدن. از طرفی شهروندان هم باید مهارت‌های شهروندی مجهز باشن و وظیفه شهروندیشون رو در کنار حق شهروندی به درستی بشناسن و بهش عمل کنن. شاید این دوره این فرصت رو بر ما ایجاد کرده کمی بیشتر فکر بکنیم، کمی بیشتر مطالعه بکنیم، به این بپردازیم که اگر دانشمون رو در واقع تقویت بکنیم میتونیم به خودمون، به محیط زندگیمون، به فرزندانمون کمک کنیم، شرایط بهتری رو برای زندگیشون در آینده فراهم بکنیم. از طرفی دولت با توجه به شرایطی که الان ایجاد شده شاید به نکاتی رسیده باشه در زمینه اینکه بتونه زیرساخت‌های لازم رو فراهم کنه، تقویت بکنه برای بهره‌مندی بیشتر از دولت الکترونیک که حداقل بخشی از رفت و آمدهای داخل شهری کم بشه. مثل همین الان که ما شاید خیلی از رفت آمدامون کم شده و با استفاده از اینترنت و در واقع ارتباطات الکترونیک داریم بخشی از کارهامون رو انجام میدیم، در واقع اینها بهش توجه بیشتر بشه. شاید همه اینها و یک سری توجه به مسائلی که تو این در واقع مقطع پیش اومده به ما کمک کنه که در دست هم دیگه، هم دولت و هم ملت بتونن گام های خوبی رو بردارن و این چالشی رو که ایجاد شده و این بحرانی که الان هست و در واقع در این حال که بسیار باعث نگرانی جهانی و یک سری مسائل اجتماعی و نگرانی بابت سلامت جامعه ایجاد کرده، بتونیم از اون بار از فرصت‌های پیش اومدم به درستی استفاده بکنیم. ممنون از شما و همراهی رادیو خوبه گفتگو.
خیلی متشکرم خانم مهندس ژیلا آقایی، مدیر محترم دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه به شکل اینترنتی حاضر شدید و کنار ما بودید. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، تا فرصتی دیگر خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که شنیدید. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌ها از شبکه رادیویی گفتگو.
قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه قشو به اسم یکی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی